پندهای امام صادق علیه السلام به رهجویان صادق. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس 13 بر حذر بودن از چند کاستی اخلاقی. یبن جندب من اصبح محموما لسوا فکاک رغبته فقد هون علیه الجلیل و رغب من ربه فی الوجه الحقیر و من غش اخاه و حقره و ناواه جعل الله النار مأواه و من حسد مؤمنا انماس الایمان فی قلبه کما ینماس الملح فی الماء. معنای لغوی و اصطلاحی هم. مضمون جمله اول این است که سزاوار نیست شخص مؤمن نسبت به چیزی جز نجاتش از عذاب الهی قصه دار و نگران باشد، بلکه باید تمام همش این باشد که کاری کند تا خدا او را از بدبختی ابدی نجات دهد. انسان‌ها و به طور کلی همه موجودات زیرشعور فطرتاً به گونه‌ای آفریده شدند که تلاش می‌کنند درد و رنج و ناراحتی را از خود دور کنند و در مقابل امور خوشایند و مطلوب را جذب نمایند. بنابراین می‌توان گفت که انگیزه ی حرکت موجودات زیرشعور جلب منفعت و دفع ضرر است. از سوی دیگر، انسان مادامی که از ناراحتی و دردی رنج می‌برد، اگر امری لذت بخش برایش فراهم شود، تا زمانی که این درد بر او غالب است، هیچ تمایلی برای رفتن سراغ آن ندارد. مثلا کسی که به دردی شدید مانند دندان درد یا سردرد مبتلا گردیده، مادامی که این درد درمان نشده به دنبال لذت دیگری نمی رود. زیرا این درد آنچنان او را آزار می دهد که تمام هم خود را برای برطرف ساختن آن به کار می بندد. اما آیا نسبت به اموری که در آینده اتفاق خواهد افتاد نیز همین گونه عمل می کند؟ مثلا اگر کسی بداند که فردا مصیبتی برایش پیش می آید و یا در معرض خطری واقع می شود و از طرفی هم می داند ممکن است از راهی منفعتی به او برسد، دلنگرانی او بیشتر در مورد کدام یک از آنهاست؟ فرض کنید این فرد بداند که فردا در صورت ماندن در شهر مبتلا به بیماری خطرناک وبا که در شهر شایع شده است خواهد شد. از طرفی معامله‌ای در پیش است که می‌تواند سود هنگفتی برای او داشته باشد. وی کدام یک را ترجیح می‌دهد؟ آیا حاضر می‌شود برای رسیدن به یک لذت یک بیماری کشنده را تحمل کند؟ این مسئله بستگی به این دارد که آن شخص تا چه اندازه به آن خطر باور داشته باشد. اگر واقعاً و عمیقاً به چنین خطر سختی باور داشته باشد، دفع آن را بر جلب آن منفعت یا لذت محتمل ترجیح خواهد داد. در زبان عربی به چنین حالتی هم میگویند. یعنی چاره‌جویی برای خطری که در آینده نزدیک ممکن است فرد را تهدید کند. به کسی هم که این حالت برایش به وجود آمده است محموم میگویند. واژه‌های مهم، اهمیت و اهتمام نیز از همین ماده است، یعنی چیزی که انسان را نگران و دلواپس میکند. بنابر این هر کس که نسبت به آینده اطلاعات و پیشبینی‌هایی داشته باشد و احتمال زیادی بدهد که ناراحتی و یا خطری در پیش است، برای رفع آن اهتمام می‌ورزد. به این حالت، یعنی تلاش انسان برای جلوگیری از خطری که در آینده ممکن است پیش آید، محمومیت می گویند. رابطه میزان باور انسانها با هم ایشان. کسی که باور دارد جهنمی در کار است و در آن عذابهای آنچنانی که در قرآن و روایات به برخی از آنها اشاره شده است وجود دارد، آیا می تواند نسبت به آن بی تفاوت بوده و هیچ همی نداشته باشد؟ اگر انسان به چنین حقیقتی باور داشته باشد و بداند که ممکن است خود نیز به این عذاب مبتلا گردد، آیا باز هم به فکر این است که فردا چه معامله‌ای بکند که سودآورتر است و یا چه سرگرمی را انتخاب کند که لذتش بیشتر است؟ این مسئله نیز بستگی به میزان باور شخص دارد. در ارتباط با این موضوع روایت مشهوری به این مضمون نقل شده است که یک روز صبح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جوانی را در مسجد دیدند که رنگ چهرهش زرد شده و چشمهایش به گودی فرو رفته است. وقتی حضرت حال او را پرسیدند در جواب گفت در حال یقین هستم. حضرت فرمودند علامت یقینت چیست؟ گفت همین که دیشب تا صبح از ترس عذابهای اخروی خواب بر چشمهایم نیامد و از این روی رنگ چهرم زرد شده است. آنگاه حضرت برای آن جوان دعا کردند. داشتن چنین باوری آنچنان همی در انسان به وجود می آورد که اصلا نمی تواند درباره چیز دیگری فکر کند. متقابلاً افرادی هم هستند که اصلاً نگران حساب و کتاب فردا و نیز به فکر آمرزیده شدن گناهان خود نیستند. همه انسان‌ها به جز معصومان علیهم السلام کم و بیش آلودگی‌ها و گناهانی دارند و از این روی باید به فکر عذاب‌هایی که آنها را تهدید می‌کند باشند. مادامی که ما درگیر امور زندگی خود هستیم و توجهی به سرنوشت خطرناکی که سر راهمان وجود دارد نداریم، به این مسائل فکر نمی کنیم. اما اگر با شنیدن آیه‌ای از قرآن یا خواندن حدیثی و یا گوش دادن به سخن گوینده‌ای توجه پیدا کردیم که چنین خطری هم وجود دارد و آنگاه در صدد رفع آن برآمدیم و مسائل زندگی ما را به خود مشغول نکرد، این هم در ما ایجاد شده است. انسانهایی که دارای مراتب عالی یقین هستند، هیچ وقت غافل نمی شوند و همیشه به این مسائل توجه دارند. اگرچه ممکن است گاهی به دلیل انجام وظایف و تکالیف اجتماعیشان از توجه آنها اندکی کاسته شود. اما ما به دلیل ضعف ایمانمان ممکن است حتی در صورت توجه به این گونه مسائل باز هم منافع دنیا از قبیل پست، مقام، منزلت و ثروت را بر تأمل پیرامون عذاب ابدی ترجیح دهیم. بنابراین مراتب ایمان و باور انسان‌ها متفاوت است. ما در تاریخ به کسانی برمیخوریم که وقتی پیامبری، امامی و یا حتی واعظی نامی از عذاب اخروی می برد، اشک از چشمهایشان جاری می شد و بدنشان به لرزه می افتاد. ولی بسیاری از ما این گونه نیستیم. یعنی ممکن است دقایقی و یا حتی ساعاتی هم کسی برای من موعظه کند، اما اثر چندانی بر ما نگذارد و حتی هنگام گوش دادن به این گونه مواعظ نیز به فکر مسائل روزمره زندگی خود باشیم. عقل انسان و آینده نگری. عقل انسان میگوید اگر خطر جدی در کار است باید به فکر چاره باشیم. ما که در امور ساده دنیا همواره نگران خطرهای احتمالی هستیم و برای رفع آنها اقدام می‌کنیم، عاقلانه نیست که نسبت به مسائلی که اهمیتش بسیار بیشتر از امور دنیایی است، بی‌خیال باشیم و چاره‌ای نیندیشیم. افرادی که به دنبال کسب منافع و لذایز مادی هستند، در واقع به دنبال چیزی هستند که ارزش چندانی در برابر خطرهایی که پیش روی آنهاست ندارد و از اموری غافلند که اهمیت بسیار زیادی برای آنان دارد. عبارت فکاک رقبته که در این روایت شریف به کار رفته است، اشاره به این معنا دارد که گردن من در زیر قل و زنجیری گرفتار است. می خواهم خودم را آزاد کنم، اما باری سنگین روی گردنم فشار می دهد و همچون افساری مرا به طرف بدبختی می کشاند. همه ما به واسطه گناهان و اشتباهاتی که مرتکب شده ایم، چون این خطری را در پیش داریم و گردنمان گیر افتاده است و باید آن را نجات دهیم. اگر به فکر رهایی گردن خود از این زنجیر نباشیم، تعبیر ساده‌اش این است که به فکر نجات از عذاب آخرت نیستیم و هم ما چیز دیگری است. من اصبح مهموماً لسوا فکاک رقبته فقد هون علیه الجلیل، کسی که صبح کند در حالی که هم او غیر از نجات از عذاب است، امر بسیار مهمی را بر خودش سبک شمرده است و چیزی را که باید بزرگ بداند ساده تلقی کرده است. و رغب من ربهی فی الوجه الحقیر، از خدا تنها سودی اندک را طلب کرده است. مسلماً وقتی انسان به فکر عذاب ابدی نباشد، دل مشغولی او امور دنیایی خواهد بود، اموری که بسیار سبک و حقیر است. کسی که به عذاب ابدی توجه نداشته باشد، برای نجات از آن نیز اهتمام نمی کند. عقل ما اقتضا می کند به اندازه ایمانی که نسبت به آخرت و خطرهای اخروی داریم، هممان را نیز برای جلوگیری از آن خطرها و نجات از آنها به کار بندیم، زیرا تمام مشکلات زندگی در مقابل آن عذاب ابدی ناچیز است. مشکلات زندگی در صورتی در نظر ما آسان جلوه می کند که بدانیم مشکل تر از آنها نیز وجود دارد و آن عذاب و بدبختی آخرت است. البته هر کس ایمانش قوی تر باشد، اهتمام بیشتری نیز به این گونه مسائل خواهد داشت. بنابراین توجه مؤمنان به زندگی اخروی خود باید بیشتر از توجه آنها به زندگی دنیایی و فردیشان باشد. وظایف انسان نسبت به برادران ایمانی خود. در زندگی اجتماعی انسان نسبت به برادران ایمانی خود وظایفی دارد. از یک سو موظف است به آنها برای رفع حوایجشان کمک نماید و از سوی دیگر وظیفه دارد نسبت به آنها خیرخواه، وفادار و صمیمی باشد و به آنها خیانت نکند. چگونه ممکن است که انسان برادر ایمانی خود را فریب داده یا به او خیانت کند، به ناحق مالش را برباید و ضرری به او برساند؟ کسی که در صدد برمی آید تا برادر ایمانی خود را فریب دهد و او را فرومایه و حقیر می شمارد، چون این عملی به منزله در افتادن و درگیری و نبرد با اوست. کسی که در معامله می خواهد بر سر دیگری کلاه بگذارد، در واقع قصد جنگیدن با او را دارد. شکل دیگری از درگیری هنگامی است که کسی بخواهد فردی را از مقامش خلع کند و خود جانشین او بشود، چون این کسانی مستحق عذاب خداوند هستند و جایگاه آنها در جهنم خواهد بود. من غش اخاه و حقره و ناواه جعل الله النار مأواه. حسد و آثار فردی و اجتماعی آن. مسئله مهمتری که در اینجا مطرح است و عمومیت بیشتری دارد، حسد است. من حسد مؤمنا ان ماس الایمان فی قلبه کما ینماس الملح فی الماء. کسی که نسبت به برادر ایمانیش حسد ورزد، ایمانش از بین می رود، آنچنان که نمک در آب حل می گردد. متاسفانه همه انسان‌ها کم و بیش به این صفت ناپسند مبتلا هستند. طبیعت انسان به ویژه در سنین کودکی به گونه است که وقتی شخص دیگری را که از نعمتی برخوردار است مشاهده می کند، نسبت به او حسد می ورزد. اگر انسان در مقام تهذیب بر نیاید و خود را اصلاح نکند، این صفت در قلبش ریشه می دواند و تا او را جهنمی نکند رهایش نمی سازد. آیا انسانی که به خدا ایمان دارد باید نسبت به کسی که دارای نعمتهایی اعم از نعمتهای تکوینی مانند زیبایی و استعداد یا نعمتهای کسبی مانند ثروت و مقام می باشد، صرفاً به این دلیل که خود از داشتن آنها محروم است، حسد ورزد؟ حسد این است که چرا او باید از من زیباتر باشد؟ چرا باید بهتر از من بفهمد و چرا باید پولش از من بیشتر باشد؟ در واقع شخص حسود با این کار خود می خواهد بگوید که چرا خدا این نعمتها را به او داده و به من نداده است. حسد ورزی به دیگران نسبت به نعمتهای خدا دادی آنها در واقع اشکال کردن به کار خداست. کسی که نمی خواهد استعداد دیگران از او بیشتر باشد و یا می گوید چرا خدا دیگری را از من زیباتر آفریده است، حالتی که شاید در خانمها بیشتر باشد، در واقع به خدا اعتراض می کند. در مورد نعمتهای کسبی نیز همین گونه است. اگر انسان به مال و ثروت دیگران حسد ورزد، در واقع به کار خدا اعتراض کرده است. زیرا درست است که این موقعیت و یا ثروت را خود فرد با تلاش و کوشش به دست آورده است، اما این کار هم خارج از تدبیر الهی نبوده و اسباب آن را خداوند فراهم کرده است. آیا اعتراض به کار خداوند با ایمان سازگاری دارد؟ ایمان به خدا یعنی خدا را حکیم و کار او را مطابق با حکمت دانستن. اوست که به هر شکلی بخواهد می تواند در ملک خودش تصرف کند. البته تمام تصرفاتی که خداوند در عالم می کند طبق مصلحت و حکمت است. اعتراض به کار خدا به منزله قبول نداشتن حکمت خداوند است که اگر از این حد یعنی حسد بالاتر رود، نوعی شرک به شمار می آید. کسی می تواند بگوید من این را قبول ندارم که خودش مالکیتی داشته باشد. ما که از خود هیچ نداریم، نمی توانیم و نباید به خدایی که همه چیز از آن اوست اعتراض کنیم. حسد مفاسد باطنی بسیاری دارد که بی توجهی نسبت به آنها خطرات فراوانی به دنبال خواهد داشت. اگر مشاهده نعمت‌های مادی و معنوی دیگران باعث ایجاد کمترین حالت حسد در ما شود، فوری باید احساس خطر کنیم و به این مطلب توجه نماییم که مصلحت خداوند چون این بوده که نعمت‌هایی را به او بدهد و ما نیز می‌توانیم با تلاشی که انجام می‌دهیم از خداوند بخواهیم که آن نعمت‌ها را به ما هم بدهد، نه اینکه از دیدن نعمت‌هایی که دیگران دارند ناراحت شویم. این احساس ناراحتی و حسادت در صورت تداوم خدای ناکرده به کفر می انجامد. ریشه کفر ابلیس هم حسد او بود. ریشه بسیاری از فتنه های بزرگ عالم که گاهی به جنگ های خونین نیز کشیده شده و طی آن هزاران نفر جان خود را از دست داده اند، حسادت یک نفر بوده است. در کشور خودمان هم کسانی را سراغ داریم که در دوران رژیم گذشته زندان ها رفته و شکنجه ها دیده بودند، و از شخصیت‌های معروف اوایل انقلاب به شمار می‌آمدند و موقعیت‌های خوبی هم داشتند، اما به دلیل حسدی که به بعضی از اشخاص بردند منحرف شدند تا آنجا که حتی رو در روی امام هم ایستادند. حسد چون این مسیر خطرناکی را پیش پای ما می‌گذارد. بنابراین سزاوار است اولین لحظه‌ای که احساس کردیم نسبت به صاحب نعمتی در دل ما حسادت ایجاد شده، همانجا جلوی آن را بگیریم و از خدا بخواهیم ما را از این آتش سوزنده و ویرانگر نجات دهد.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.